صفحه 130. 109. یکی از عوامل اصلی موفقیت آمادگی برای گرفتن پاسخ است. والت دیسنی در زمانی که فیلم سرزمین عجایب را می ساخت، راه منحصر به فردی را برای پرسش یافته بود. وی سرتاسر یک دیوار را به معرفی مراحل گوناگون طرح اختصاص داده و از کلیه کارکنان پرسیده بود چه پیشنهاد اصلاحی به نظرتان می رسد. بدین ترتیب وی به قدرت خلاقه یک گروه عظیم دسترسی پیدا کرد و در پاسخ به آن سؤال خوب به نتایج خوبی رسید. لازم نیست که حتما در رأس یک سازمان بزرگ باشید تا بتوانید از این شیوه استفاده کنید. آیا می توانید راه‌های دیگری برای استفاده از این روش پیدا کنید؟ از میان افرادی که هر روز با آنها سر و کار دارید، چه کسانی می توانند گنجینه منابع اطلاعاتی خود را در اختیارتان بگذارند؟ البته اگر بخواهید و بپرسید. 110. پاسخهایی که می گیریم به سوالاتی که می خواهیم بپرسیم بستگی دارد. نکته آن است که باید سؤال خاصی را پیدا کنید که روحیه شما را نیرومند سازد. به عنوان مثال، اگر آموزش و پیشرفت در نظرتان دارای اهمیت است، سؤالی از این قبیل: چگونه می توانم از وضعی که پیش آمده استفاده و در آینده بهتر عمل کنم؟ برای بهبود روحیه و از میان بردن عواطف منفی کاملا مفید و مؤثر است. در موقعیت‌های دشوار زندگی از خود بپرسید: آیا 10 سال دیگر هم این موضوع اهمیت خواهد داشت؟ هنگام برخوردهای شخصی و بگو مگو با اشخاص از خود بپرسید چه عامل دیگری ممکن است باعث ناراحتی این شخص شده باشد و من چگونه می توانم به او کمک کنم؟ و این پرسش باعث می شود که اختلافات به سرعت حل شود و بتوانید محبت خود را ابراز کنید. 111. نوع بشر قدرت چشم پوشی و فراموشی عجیبی دارد. در هر لحظه معین امور بیشماری هست که می تواند مورد توجه ما قرار گیرد، اما فقط می توانیم به چند مورد به طور آگاهانه متمرکز شویم. با طرح یک سؤال، خواه آن را از خودتان بپرسید یا از دیگری، بلافاصله مرکز توجه شما تغییر می کند. مثلا اگر از همکار یا یکی از اعضای گروه خود بپرسید می دانی کاری که می کنیم چه اثری در جامعه باقی می گذارد؟ بلافاصله همه ی جزئیات پردردسر طرح را فراموش می کند و متوجه منافع دراز مدت آن می شود. آیا می توانید از این شیوه برای کمک به فردی که می شناسید استفاده کنید؟ 112. در جستجوی هر چیزی که باشیم همان را خواهیم یافت. برای اینکه این موضوع ثابت شود، تمرینی را انجام دهید. در جایی که اکنون نشسته اید به مدت 1 دقیقه به اطراف توجه کنید. آنگاه از خود بپرسید چه چیزهایی به رنگ قهوه‌ای در اینجا وجود دارد. نام اشیاء قهوه‌ای را روی کاغذ بنویسید. سپس چشمان خود را ببندید و سعی کنید اشیاء سبز رنگی را به خاطر آورید. اگر قبلا به موقعیت محل آشنایی داشته باشید این کار کمی دشوار است، اما اگر در محل ناآشنایی باشید به طور قطع بسیار دشوار خواهد بود. به خاطر آوردن اشیاء قهوه‌ای آسان است، اما اشیاء سبز را نمیتوان به آسانی به خاطر آورد. برای اینکه به نتیجه برسید چشمان خود را باز کنید و بار دیگر اشیاء اطراف را از نظر بگذرانید. این بار بیشتر اشیاء سبز را خواهید دید. به خاطر داشته باشید هر چرا که بجویید همان را مییابید. متوجه باشید که در جستجوی چه چیزی هستید. 113. این که چه کاری را ممکن و چه کاری را غیر ممکن بدانیم بسته به سوالاتی است که از خود می کنیم. کلمات خاص و ترتیبی که از آنها استفاده می شود باعث می شود که بعضی از امکانات را در نظر نگیریم و یا بعضی از امکانات را کاملا مسلم بپنداریم. مثلا وقتی می پرسید چرا من همیشه کارها را خراب می کنم؟ به طور ناخواسته فرضیه ای را قبول کرده اید و آن این است که واقعا کار را خراب می کنید، در حالی که ممکن است واقعا چنین نباشد. سعی کنید فرضیات را به نفع خود بنا کنید. برای تقویت باورهای تازه از خاطرات و اطلاعات خود کمک بگیرید. از خود بپرسید این تجربه چگونه مهارت‌های مرا کامل می کند؟ یا صحبتهایی که با هم کردیم چگونه روابط ما را قویتر و محکمتر می سازد. 114. پرسش باعث می شود پاسخهایی که ظاهراً اصلاً وجود ندارد پیدا شود. در اوایل کارم یکی از همکاران من مبالغ هنگفتی از پولهای شرکت را اختلاس کرد. مشاورانم بارها به من گفتند که اعلام ورشکستگی کنم، اما من از خود پرسیدم چگونه می توانم این کار را سر و سامان دهم؟ چگونه می توانم کاری کنم که شرکت من حتی مؤثرتر از گذشته عمل کند؟ چگونه می توانم حتی هنگامی که خواب هستم به مردم کمک کنم؟ این پرسش ها باعث شد بتوانم یک برنامه تلویزیونی بسیار موفق را طراحی کنم که تا کنون به زندگی میلیون ها نفر کمک کرده است. اگر پاسخی را که انتظار دارید دریافت نکنید، آیا دل سرد می شوید؟ یا اینکه همچنان به پرسیدن ادامه می دهید تا به پاسخ مورد نیاز برسید؟ 115. یک برنامه روزانه شبیه مراسم دعا یا عبادت برای خود در نظر بگیرید. سعی کنید هر روز 2 یا 3 پاسخ به هر یک از پرسش‌های زیر بدهید و از نوری که در وجودتان ایجاد می‌شود لذت ببرید. اگر پاسخ دادن به این سوالات برایتان دشوار است، تغییر کوچکی در جمله بندی‌های آنها بدهید. مثلا به جای در حال حاضر چه چیزی بیش از همه موجب رضایت و خوشبختی من است؟ می توانید بپرسید اگر بخواهم از چیزی در زندگی خود راضی باشم آن چیز کدام است؟ پرسش های نیرو بخش صبحگاهی. 1. در حال حاضر در زندگی من چه چیزی باعث خوشحالی است؟ چه چیزی مرا راضی می کند؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟ 2. در حال حاضر چه چیزی در زندگی من مایه شور و هیجان است؟ کدام جنبه آن مرا به هیجان می آورد؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟ 116. پرسش های نیرو بخش صبحگاهی. ادامه. 3. در حال حاضر در زندگی خود به چه چیزی افتخار می کنم؟ چه جنبه ای از آن مایه افتخار است؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟ 4. در حال حاضر در زندگی خود نسبت به چه چیزی شکر گذارم؟ 5. در حال حاضر در زندگی خود از چه چیزی لذت میبرم؟ کدام جنبه آن لذت بخش است؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟ 6. در حال حاضر در زندگی خود به چه چیزی پابندم؟ کدام جنبه آن مرا متعهد میسازد؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟ 7. چه کسی را دوست دارم؟ چه کسی مرا دوست دارد؟ چه چیزی عشق‌آفرین است؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟ بعدها یاد خواهید گرفت که چگونه دعای موفقیت روزانه را به شکل مؤثرتری انجام دهید. 117. برای تکمیل پرسش‌های نیروبخش صبحگاهی، 3 پرسش نیروبخش شامگاهی را نیز پیشنهاد می‌کنیم، تا بتوانید وقایع روز گذشته را به کمک آنها مجسم و ارزیابی کنید. شما که در طول روز پرسش های ثمر بخشی از خود کرده اید، خوب است با طرح پرسش های شامگاهی روحیه بگیرید و آنگاه به بستر بروید. پرسش های نیرو بخش شامگاهی. 1. امروز چه چیزهایی را بخشیده ام؟ چه کمک هایی به دیگران کرده ام؟ 2. امروز چه چیزهایی یاد گرفته ام؟ چه مهارت‌ها و امتیازات تازه‌ای کسب کرده ام؟ 3. امروز تا چه حد کیفیت زندگی خود را بالا برده ام؟ چگونه می توانم ذخیره امروز را سرمایه فردای خود سازم؟ 4. اگر دلتان می خواهد پرسش های نیرو بخش صبحگاهی را تکرار کنید. 118. تنها چیزی که نیروی پرسش را محدود می‌سازد، عقاید ما درباره امور ممکن و غیر ممکن است. یکی از اعتقادات اساسی که تأثیر مثبتی بر سرنوشت من داشته است، این است که اگر من به پرسیدن ادامه دهم، مسلماً پاسخ لازم را خواهم گرفت. پاسخ همیشه هست. کافی است سؤال صحیحی را مطرح کنیم. توضیح حاشیه. به قول مولانا، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. ادامه متن. 119. سوالات مناسبی که می توانید مرتبا از خود بپرسید کدام است؟ در زندگی من دو سوال ساده و نیرومند برای غلبه بر مشکلات نقش داشته است. چه حسنی در این کار وجود دارد؟ و چگونه می توانم از این موقعیت استفاده کنم؟ پرسش اول افکار منفی ما را از بین می برد و باعث می شود که معنای دلخواه را به وقایع زندگی خود بدهیم. پرسش دوم توجه ما را از چرا به چگونه و پیدا کردن راه حل ها معطوف می کند. دو پرسش را که موجب تغییر روحیه و دستیابی به نیروی درونی می شود طرح کنید. این پرسش ها را به پرسش های نیرو بخش صبحگاهی بیفزایید تا جزء لاینفک دعاهای روزانه شما برای موفقیت باشند. 120. لئوبوس کالیا پرسش ساده ای را مطرح کرده است که می تواند تغییری بزرگ پدید آورد. این شخص در زمینه روابط انسانی خدمات بزرگی را انجام داده است. پدر بوسکالیا هر شب از او می پرسید امروز چه چیزی را یاد گرفته اید؟ و کودک که می دانست باید پاسخی را برای این سوال آماده داشته باشد، اگر اتفاقا در آن روز چیز جالبی را در مدرسه یاد نگرفته بود، فوراً به سراغ دائرت المعارف می رفت. چندین دهه بعد باز هم بوسکالیا به بستر نمی رفت مگر اینکه چیزی تازه و ارزشمند یاد گرفته باشد. اگر این پرسش یا پرسشی نظیر آن را جزو برنامه روزانه خود قرار دهید، چه تأثیری در زندگی شما و یا فرزندانتان خواهد داشت؟ آیا می توانید به این کار به اندازه خواب و خوراک اهمیت دهید؟ 121. زمانی فرا می رسد که باید از پرسش دست بردارید و عمل را آغاز کنید. پرسش های از این قبیل که هدف واقعی از زندگی چیست؟ به چه چیزی بیش از همه پابندم؟ و علت وضعیت فعلی من چیست؟ سوالات بسیار خوبی هستند، اما اگر خود را برای یافتن پاسخ کامل معذب کنید، نتیجه چندانی نخواهید گرفت. حد پاسخ به هر یک از این سوالات آن است که موجب اطمینان و اقدام به عمل شود. پس برای گرفتن نتیجه، ابتدا ببینید چه چیزی دست کم در حال حاضر برایتان بیشترین اهمیت را دارد و با استفاده از نیروی فردی به دنبال آن بروید و کم کم کیفیت زندگی خود را تغییر دهید. توضیح حاشیه. هنری فورد، هنری H-E-N-R-Y فورد F-O-R-D لخ والسا، لخ L-E-C-H والسا W-A-L-E-S-A W. میچل، W. میچل، M. I. T. C. H. E. L. L. آنی، A. N. N. I. E. دونالد ترامپ، دونالد، D. O. N. A. L. D. ترامپ، T. R. U. M. P. لئو بوسکاگلیا، لئو، L. E. O. بوسکاگلیا. B-U-S-C-A-G-L-I-A ادامه ی متن صفحه 143 بخش پنجم رمز و راز تغییر دانش شرطی کردن موفقیت عادت یا بهترین خدمتکار ماست یا بدترین اربابمان ناتانیل امونز 122. من همیشه از این که می توانم تغییرات پایداری را در افراد به وجود آورم به خود مغرور بودم، اما یک روز از خواب غفلت بیدار شدم. مردی که زمانی به کمک من سیگار را ترک کرده بود نزدم آمد، سیگاری روشن کرد و گفت تو موفق نشدی. من که کنجکاو شده بودم پرسیدم منظورت چیست؟ گفت پس از جلسه‌ای که با هم داشتیم به مدت 2.5 سال سیگار نکشیدم، اما یک بار در اثر فشار روحی سیگاری روشن کردم و از آن موقع تا کنون دوباره به سیگار پناه آورده ام. همه اش تقصیر تو بود. تو ذهن مرا به طور کامل برنامه ریزی نکرده بودی. گرچه صحبت‌های این مرد خالی از خشونت نبود، اما نکته مهمی را به من آموخت. من دریافتم که ما باید شخصا مسئولیت تغییرات خود را به عهده بگیریم. هیچ کس نمیتواند ذهن شما را برنامه ریزی کند. این شما هستید که باید خود را شرطی کنید. 123. هر تغییری که در خود ایجاد کنیم فقط جنبه موقت دارد، مگر اینکه خود را و تنها خود، نه کسی یا چیزی دیگر را مسئول ایجاد آن تغییر بدانیم. خصوصاً باید به این سه اصل معتقد شویم. 1. تغییر باید ایجاد شود، نه اینکه خوب است تغییر کنم. 2. من باید این تغییر را ایجاد کنم. دیگران ممکن است راهنمایی کنند، اما مسئولیت با من است. 3. من می توانم تغییر را به وجود آورم. عادت‌ها را خودم ایجاد کرده ام، پس خودم هم می توانم آنها را تغییر دهم. 124. عامل واقعی ایجاد تغییر چیست؟ تغییر هنگامی ایجاد می شود که ما احساسی را که نسبت به یک تجربه معین داریم عوض کنیم. تا زمانی که از کشیدن سیگار لذت می برید قادر به ترک آن نیستید. تغییر پایدار هنگامی ایجاد می شود که سیگار را چیزی تهوع آور و مایه مرگ بدانید. گرچه پذیرفتن این حقیقت دشوار است، اما عکس العمل‌های رفتاری ما ناشی از عواطف قلبی است و نه محاسبه هوشمندانه. ممکن است بدانید که خوردن شکلات برای سلامتتان مضر است و معذالک آن را بخورید. چرا؟ زیرا محرک اعمال ما لذت و رنجی است که یاد گرفته ایم تا به بعضی از امور نسبت دهیم، نه چیزهایی که عقلاً صحیح می دانیم. ما در مغز و ذهن خود تداعی هایی را برقرار کرده ایم و این تداعی های عصبی است که باعث رفتارهای ما می شود. 125. چرا بیشتر کوشش هایی که برای تغییر عادت می کنیم مؤثر واقع نمی شوند؟ علتش آن است که به عوارض مشکلات، یعنی به معلول توجه می کنیم، در حالی که اگر علت را برطرف نکنیم مشکل دوباره تظاهر می کند. شیوهی که من ابداع کرده ام تداعی عصبی شرطی شامل 6 مرحله ساده اما مؤثر است که تغییرات پایداری را ایجاد می کند. 1. آنچرا که واقعا می خواهید روشن سازید. بیشتر مردم به چیزهایی که نمی خواهند توجه می کنند. 2. از اهرام روانی استفاده کنید. کاری کنید که ایجاد تغییر امری اجتناب ناپذیر شود. 3. الگوهای محدود کننده را در هم بشکنید. عادتهایی را که به آن چسبیده اید ترک کنید. 4. برای عادتهای قبلی جانشینی پیدا کنید. مبارزه با عواطف و رفتارها کافی نیست. باید آنها را با عادات بهتری جایگزین کرد. 5. رفتار تازه را شرطی کنید تا اینکه به صورت عادت تازه درآید. 6. آن را آزمایش کنید تا از درستی عمل کرده آن مطمئن شوید. 126. چه عاملی مانع ایجاد تغییر می شود؟ بعضی از عقاید فردی و یا فرهنگی می توانند از ایجاد تغییر ممانعت کنند. بعضی ها نمی توانند باور کنند که قادر به ایجاد تغییر هستند، زیرا قبلاً سعی کرده و موفق نشده اند. یا ممکن است تصور کنند که ایجاد تغییر مستلزم مقدمات طولانی و خسته کننده است. می گویند اگر چنین نبود تا کنون تغییرات لازم را ایجاد کرده بودم. علاوه بر این اگر مشکلی را که سالها درگیر آن بوده اند ظرف چند دقیقه حل کنند، در آن صورت باید جواب دوستان و خویشاوندان خود را بدهند. ممکن است بپرسند اگر کار به این آسانی بود پس چرا این همه ما را نگران خود کردی؟ این محرک‌های منفی باعث می‌شود که ما در ایجاد تغییر کوتاهی کنیم تا مورد تحسین دیگران قرار گیریم. خود را از شر این عقاید فرهنگی خلاص کنید و بدانید که هر عمل تازه نتایج تازه در پی خواهد داشت. 127. به ما آموخته اند که اگر تغییرات سریعی در رفتار، عقاید و یا عواطف خود ایجاد کنیم، دمدمی مزاج، ریاکار و یا بی‌ثبات به حساب می آییم. برعکس، افرادی که باثبات باشند، قابل اعتماد، محکم و درست کار به شمار می روند. این برداشت‌ها فشارهای بیرونی زیادی را بر ما وارد می‌کند که شخصیت قبلی خود را حفظ کنیم و دقیقاً مطابق انتظارات جامعه رفتار نماییم. فقط بدانید به همان سرعت که می‌توانید مشکلی را به وجود آورید، به همان سرعت هم می‌توانید راه حلی برای مشکلات بیابید. وقتی می‌بینید که دیگران بسیار دیر تغییر می‌کنند، با خود بیندیشید که آیا عمل تغییر واقعاً این همه طولانی است، یا اینکه این افراد آنقدر تغییر را به تأخیر می‌اندازند تا آنکه ناچار به آن تن در دهند. برای اینکه تغییراتی را به سرعت ایجاد کنید، اولین اعتقادی را که باید در خود به وجود آورید این است که می‌توانید واقعاً هر چیزی را هم‌اکنون تغییر دهید. 128. در شما هیچ اشکال و ایرادی نیست. نه اعصابتان در هم شکسته است و نه نیازی به اصلاح دارید. اگر دائما از جوابهای منفی اجتناب می کنید و از طرد شدن می هراسید، علتش این است که مغزتان راهی مؤثر را برای فرار از رنج دنبال می کند. اما این که به طور کلی از جنس مخالف به پرهیزیم نیز رنجاور است. برای ایجاد رفتارهای تازه باید تغییری در روابط عصبی و ذهنی خود ایجاد کنید. عوامل لازم برای ایجاد هر نوع تغییر در زندگی هم‌اکنون در شما هست. کافی است آنها را فعال کنید. اگر می‌خواهید در بعضی از جنبه‌های زندگی خود بهبودی پدید آورید، خواه این بهبود در زمینه رفتار باشد، خواه در زمینه عواطف و احساسات، هم‌اکنون آن را مشخص کنید و با استفاده از مابقی مطالب این بخش به خواسته خود برسید. 129. تداعی عصبی شرطی قدم اصلی شماره 1. تصمیم بگیرید که چه می‌خواهید و مشخص کنید که چه عاملی مانع رسیدن به آن خواسته است. به خاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست می‌آوریم. پس به چیزهایی که آنها را نمی‌خواهید فکر نکنید، بلکه افکار خود را به چیزهایی که واقعاً می‌خواهید متوجه سازید. به عنوان مثال، هدف خود را ترک سیگار قرار ندهید، بلکه تصمیم بگیرید که سالمتر، شادتر و زنده تر از گذشته باشید. هرچه در این زمینه دقیق تر باشید، نیروی بیشتری برای ایجاد تغییرات سریع پیدا می کنید. پس از اینکه خواسته خود را مشخص کردید، موانع و مشکلات را نیز مشخص سازید. مثلا رنج و ناراحتی ناشی از ایجاد تغییر را که قابل پیش بینی است در نظر آورید. خواسته شما چیست؟ چه موانعی برای رسیدن به آن وجود دارد؟ 130. حتما تا کنون توجه کرده اید که بعضی ها وقتی دچار بیماری ساده ای می شوند، بسیار دیر بهبود پیدا می کنند. هرچند که این اشخاص واقعا می خواهند که بهبود یابند، اما از توجه و محبتی که دیگران به آنها می کنند و اجازه استراحتی که به آنها می دهند لذت می برند. و همین امر به طور ناخودآگاه معالجه آنان را به تعویق می اندازد. گاهی اوقات رفتارها و یا عواطف عذاب‌آور و دردناک برای شخص دارای منافعی است که آنها را فواید جنبی می نامیم. نیاز به این فواید جنبی غالباً بزرگترین مانع ایجاد تغییرات پایدار است. آیا شما رفتارهایی دارید که نیاز به تغییر داشته باشند؟ و در این حال از آنها استفاده های جنبی ببرید؟ این فواید جنبی را با رنجی که به خاطر این رفتارها در گذشته، حال و آینده متحمل شده می شوید و یا خواهید شد مقایسه کنید. 131. تداعی عصبی شرطی قدم اصلی شماره 2. از اهرم روانی استفاده کنید. رنج فراوان را به عدم تغییر و لذت زیاد را به تغییر فوری نسبت دهید. از خود بپرسید: 1. اگر این رفتار یا احساس را تغییر ندهم، چه زیانهایی را متحمل خواهم شد؟ 2. اگر این تغییر را ایجاد نکنم، در زندگی خود چه چیزهایی را از دست خواهم داد؟ 3. رفتار قبلی در گذشته چه خسارتهای فکری، عاطفی، جسمی، مالی و معنوی به من زده است؟ 4. تأثیر آن بر موفقیت شغلی و اطرافیان من چه بوده است؟ با طرح این پرسش ها اثرات لذت بخش تغییر را در نظر مجسم کنید. 1. در صورت تغییر چه احساسی نسبت به خود خواهم داشت؟ 2. با انجام این تغییر نیروی فعال من چه افزایشی خواهد یافت؟ 3. خانواده و دوستان من چه احساسی خواهند داشت؟ 4. چه احساسی از رضایت و شادمانی خواهم داشت؟ 5. آیا من شایسته ی همه ی این محاسن نیستم؟ 132. او برای ترک سیگار همه ی راه ها را امتحان کرده و هیچ یک مؤثر واقع نشده بود، تا اینکه دختر 6 ساله او وارد اتاق او شد و گفت: پدر، خواهش میکنم خودت را نکش. من میخواهم که تو در مراسم عروسی من شرکت کنی. هیچ دلیل قانع کننده تری ممکن نبود او را مجاب کند که کشیدن سیگار موجب مرگ است. سیگارها را همان روز از پنجره بیرون انداخت و پس از آن دیگر سیگار نکشید. گاهی اوقات میزان رنج شما برای ایجاد تغییر کافی نیست، اما رنجی که عزیزانتان میکشند میتواند اهرم روانی نیرومندی به شمار آید. اگر برای ایجاد تغییری کوشش ها کرده و به نتیجه نرسیده اید، شاید علتش نبودن اهرم روانی است. شما ممکن است ایجاد تغییری را مرتباً به تأخیر بیاندازید تا آنکه خود را در موقعیتی قرار دهید که ایجاد تغییر امری اجتناب ناپذیر باشد. اما اگر دلایل قوی و کافی و اهرم مناسب داشته باشید، ناچار می شوید که دست به عمل بزنید. 133. آیا می خواهید راه مطمئنی برای کاهش وزن به شما پیشنهاد کنم؟ دوست خوشندامی را پیدا کنید و به او و جمعی دیگر از دوستان خود قول دهید که به کمک غذاهای سالم و ورزش‌های شادی بخش وزن خود را کم خواهید کرد. سپس به آنها بگویید که اگر پیمان خود را شکستید، یک ظرف غذای مخصوص سگ را خواهید خورد. خانمی که از این روش استفاده کرده بود می گفت که او و دوستش قوطی غذای سگ را در معرض دید خود گذاشته بودند تا قولشان را فراموش نکنند. هر وقت که این دو نفر احساس گرسنگی می کردند و یا دلشان می خواست که از ورزش تفره بروند، آن قوطی را بر می داشتند و نوشته های روی آن را که مثلا نوشته بود محتوی ضایعات گوشت اسب می خواندند و همین موضوع باعث می شد که بر سر قول خود بایستند. 134. تداعی عصبی شرطی، قدم اصلی شماره 3. الگوهای محدود کننده را در هم بریزید. آیا تا کنون پرنده ای را که در اتاق به دام افتاده باشد دیده اید؟ پرنده با تلاشی بی ثمر به جستجوی راه خروج برمی آید و خود را بارها به نزدیکترین شیشه پنجره می زند. آیا تا کنون کسی را دیده اید که رفتارش شبیه آن پرنده باشد؟ این افراد ممکن است خیلی دلشان بخواهد که به نتیجه برسند، اما اگر مرتباً کاری را تکرار کنند که نتیجه بخش نیست، هرگز به هدف نخواهند رسید. مانند همسر یا پدر و یا مادری که دائما نق میزند اما نتیجه نمیگیرد و یا حتی نتیجه معکوس به دست میآورد. با انجام کارهای غیر منتظره الگوهای محدود کننده و بی نتیجه را در هم بشکنید. مثلا در هنگام غر زدن جمله خود را قطع کنید، به زانو بیفتید و لبخند بزنید. به طرف آن شخص بروید، او را در آغوش بگیرید و بگویید که چقدر او را دوست دارید. برای برطرف کردن الگوهای محدود کننده چراهای زیبا و فرح بخشی به نظرتان می رسد. 135. برای اینکه یک الگوی تازه فکری، احساسی یا رفتاری را ایجاد کنید، باید در وهله اول الگوی قبلی را از بین ببرید. برای روشن شدن مطلب صفحه گرامافونی را در نظر آورید که هر وقت آن را می‌گذارید آهنگ معینی را پخش می‌کند. علتش آن است که الگویی از شیارهای نامرئی بر روی آن حک شده است. مسلماً نمی‌توانید هنگامی که صفحه‌ای در حال پخش است، صفحه دیگری روی آن بگذارید و به طور همزمان به دو آهنگ گوش کنید. پس اگر بخواهید رفتارهای گذشته را حفظ و رفتارهای تازه ای را در همان زمینه ایجاد کنید، وقت خود را تلف کرده اید. برای این کار به محض اینکه رفتار نامطلوب گذشته از شما سر زد، آن را با حرکتی غیر عادی یا خنده دار قطع کنید. این کار مانند این است که صفحه آهنگی را که نمی‌خواهید بشنوید از دستگاه خارج کنید و با کمال خشونت آن را خط خطی نمایید، تا اینکه مطمئن شوید من بعد هرگز آن آهنگ نامطلوب را از آن نخواهید شنید. 136. تغییر الگوهای رفتاری و عاطفی غالباً دشوار است. دلیلش آن است که ذهن ما بر آن اساس برنامه ریزی شده است. یکی از پژوهشگران برای اثبات این موضوع انگشت میمونی را مرتباً به جلو و عقب حرکت داد و با کمک تصویر تلویزیونی نشان داد که همزمان با این حرکت ارتباطی بین سلول‌های مشخصی از مغز ایجاد می‌شود و هرچه آن حرکت بیشتر تکرار شود، آن ارتباط قوی‌تر می‌گردد. وی صدها بار انگشت حیوان را حرکت داد.